بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم بدران ومدران جرامي ورحمة الله وبركاته. امروز إن شاء الله در ادامه سیرت همسران مطهره پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت خود را ادامه میدیم. در ادامه حیات مادرمون خدیجه رضی الله عنها، و ما تا اینجا رسیده بودیم که وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به مادرمون خدیجه رضی الله عنها در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم خبرها می رسد که بسیار راستگو هست، بسیار امانتدار است، بسیار با اخلاق است، در مورد تجارتش اندیشه می کند، که یعنی این نفر رو در تجارتش روان بکند. و یعنی سبب های زیادی دارد که انشاءالله بعدا خواهیم ذکر کرد. یک مسئله اینجا میاد که پیامبر صلی الله علیه وسلم فقیر بزرگ شده بود. وقتی که در بطن مادرش بود، پدرش از دنیا گذشته بود و مادرش هم در سن 6 سالگی از بین میگذرد و بابایش هم در سن 8 سالگیش میگذرد. دیگر در تربیه امک میموند، امکش ابو طالب، و امکش هم فرزندار بود، بسیار فرزندار. امکش هم فرزندان زیاد داشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک فقیری زندگی میکرد و بعضی از اصحابش میگوید که یا رسول الله، والله اینی احبک، قسم به خدا که من تو را دوست می‌دارم. پیامبر علیه السلام میگوید انظر ما تقول، نگاه که چی گفته ایستاده. میگوید که والله اینی احبک، قسم به خدا که من تو را دوست می‌دارم. پیامبر علیه السلام میگه که نگاه که چی گفته ایستاده. باز میگوید که والله اینی احبک، قسم به خدا که من تو را دوست می‌دارم. پیامبر علیه السلام میگوید ان کنت صادقا فيما تقول للفقر اقرب اليك من شرك عليك. اگر تو در این چیزی که میگویی راستگو باشی، دانسته باش که فقیری به تو از بند پاپوشی دیده نزدیکتر است، از بند پایبزال دیده. برای چی گفتیم را؟ آیا انسان وقتی که ایماندار شد باید فقیر باشد؟ آیا فقیری چیزی دوست داشته شده است؟ علما در این مورد میگن که فقیری 3 نوع می شود. فقیری 3 نوع است. یکی از فقیری، از فقیری تنبلی هست و این فقیری بسیار مذموم است. مذموم یعنی که سرزنش شده و ایره همه تنقید میکنه، بسیار کار بد است. وقتی انسان فقیر باشد به سبب اینکه کار نمیکنه، از دستش کار میآید، میتوند که پکیت فروشد، میتوند که پوبیل کند، میتوند زمین شدگار کند، هر کار میتوند که بکند، ولی تنبل است، نمیکند. از سبب نکردن کار فقیر میموند. این بسیار فقیری بد است، این در اسلام قبول ندارد. یک نوع فقیری هست، فقیری تقدیری هست، از قدر است. انسان دست ندارد، پا ندارد، چشم ندارد، به یک صورت وی معلول است، علت دارد که اون نمیتوند که عمل بکند. درد و بیماری یا یک حالتی هست که یو تقدیر میشود که در همون منطقه اصلا کار نیست، میخواهد کار کند، کارگر هم هست ولی کار نمیومد، همین قدر میرود همه جا پیشنهاد میکند، کار نمیومد. تقدیری است این. یا به سبب اون عذری که جسمی دارد، یا به سبب اون که کارش نمیتیند، این دیگه تقدیر الهی است. این معذور میگن، تقدیرش معذور است. لیکن اگر که تنبلی باشد این مذموم است، بسیار بد است، این را سرزنش میکنند. و یک فقر دیگر هست، فقری ستوده شده هست، تعریفش میکنند، خوب میشمرند. فقر انفاق هست، فقری که از سبب صرف کردن و نفقه کردن فقیر میشود. داره داشت، پول مال داشت، ولی فقیر میشود. این فقیری فقیری خوب است. برای این قدر پیامبر صلی الله علیه و سلم را گفت که اگر تو من دوست میداشته باشی، کسی که من دوست میدارم اون در راه خدا صرف میکنه. برای این استوسته ممکنه که همه مالتا برای من دوست داشتن رو صرف کنی و این آماده باش. باز روزه نشد یکی در پشتی دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه وسلم من همه مال مدادم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که تمام مالش به رسول الله صلی الله علیه وسلم داد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا ابوبکر ما ابقیت لی اهلک. ای ابوبکر، وقتی که دید که کرسا و طبق شوارد مون دیگر، گفت برای خانه چی گذاشتی؟ برای زن فرزند چی موندی؟ گفت قال ابقیت لهم الله و رسوله، من برای اهلم الله و رسول الله. هیچی دیگه در خونش نداشت. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هیچی دیگه در خونش نموند، همه را در راه خدا داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم سپرد. این بود که وقتی خلیفهش تعیین کردن، سحر خست کار رفت بازار. حضرت عمر گفت تقریبا نمون بود که کجا میره. گفت کار. گفت کار تو همین مردم است دیگه، و تعمیری تو وظیفه این مردم است دیگر، خودت کارو بس. با وجود این که خلیفه مسلمان ها بود، خواست که با بازار باید کار بکنه، زندگی چه تعمیم بکنه، که گفتن که نه اکن تمام. امروز که تو وظیفه تعمیری مردم هست که باید مردم مثلا رعایت که رعیت خود رو رعایت بکنی و تدبیر امور اونها رو ببینی، منفیت های اونها رو باید تو نگاه بین بکنی، مردم باید تو را تأمین بکنه. و حالی میاید در ما که مادرمون خدیجه رضی الله عنها وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم را دوست داشت، حالی پیش از اسلام بود، همه مالش رو، همه دارویش رو با غلاماش قطعی به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشید. این از واقعیت دوست داره، این از واقعیت شخصی که شخصی رو مگه دوست میداره، همشو بخش. چه خیلی خود تصرف میکنی در خونه، دیگر من دوست میدارم، دیگر چه خیلی که خودت میکنی من روزی است. پیامبر صلی الله علیه وسلم در کودکیش چوپانی کرده بود و اینا در پیش اصحاب کرام آشکارا گفت. وقتی گفت که بیشتر پیامبران در چوپانی کردگی هستند، رمبونی کردگی هستند، و این بر تواضع خود پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که چقدر متواضع است. خچه کلام نگرفت، خاکساری خود را نشان داد. و در اینجا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چوپانی میکرد، چی حکمت داشت از این چوپانی اینها و چی حکمت داشت که پیامبرها چوپانی میکردن؟ چوپانی اصلا انسان سرپرستی یک مخلوقات رو میکنه که اونها عقل ندارند، عقل ندارند، اونها شهوت دارند لیکن عقل ندارند، شهوت خوردن، شهوت خوب رفتن، این چیزا را دارن. ولی عقل که یعنی برای خودش یک اونچه تأمین بکند و احتیاط بکند و این چیزا را عقل ندارن. عقلش فقط به همه اندازه شهوتش است. شهوت به معنی خواستن، خوردن و نوشیدن و خواب رفتن و خیستن و همین قدر چیز میفهمد و حیوان دیگر عقل نداره. انا کنون این انسان همین خیلی یک مخلوقات که اونها عقل ندارن اونها را رعایت میکنند، اونها را راهنمایی میکنند. این برای آینده که بعد به عقلهایی که به عقلها و به عقلهای انسانها را باید راهنمایی بکنی برای او تئوری است. پیشکی این دیده بود که بعضی مخلوقی هستن عقل ندارن، مثل اینکه کسانی که الله قبول نمیکنند، مثل اولایی که کل انعام مثل حیوان های چورپو هستن خداوند میگه بل هم اضل، بلکه از اونها در گمراهتر هستن، اولایی که هم غافلون اونها غافل هستن. و یک حکمت دیگرش این است از چوپونی که انسان وقت خالی پیدا میکند، اون حیوان که خورد همون تمام شد میره خواب میکند. بعد انسان او را رعایه میکند و سرپرستی میکند، سرپرست چوپان دیگر وقت خالی میابد، وقت خالی که یافت فکر میکند، اندیشه میکند، معینش کار میفرمد. این یک چیزی مهمی هست در حیات انسان. ولیکن کسی که وقت ندارد همین خیلی کار میکند که وقت نمیابد، ای سهر بر وقت میخیزد تو بگه همین کار میکند، که انام حمر و مستنفره فرات من قصوره، رنگی همون خرار نیره که شیر سرشون میکنه دیگه، یکون چی فکر ندارن، فقط در پای گریزشون که شیر دریافتشون نکند، اینو در پای رزق روزی همین قدر میدون که خیال میدن که برای کار آفریده شدگی است. از این طرف دنیا تا اون طرف دنیا رو نگه همین همه خیال میدن یک کارخونه، همه در کار، به دمگیری، به استراحت، به حیات، به روحانیت، به علاقه با خداوند، همه به کار مشغول، همه در غفلت، تا مردن کار 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 مرد کار قطعی به جون میده. کار کردن خوب است، لیکن هر یک چیز اندازه خرچه دارد. کار این وسیله هست، انسان نباید بنده کار باشه، کار باید که در خدمت انسان باشه. انسان کار میکنه تو اینکه انسانگریش در دنیا کرده بتونه در حیات، نه اینکه کار میکنه که کار کنه، کار میکنه که کار بکنه تا مردن شه. وقتی انسان صدها اگر هزاران دلار و یورو اگر فایده ببیند، هم وقتی وقتی خالی ندارد او زیان دیدگی است، فایده ندیده است. این حکمت یکی از حکمت هایی هست که پیامبر صلی الله علیه و آله چوپانی کردگی است. اندیشه میکرد در برای زمین، در برای آسمان، در برای جامعه، میبی جامعه ای را که در اون جامعه مردم خانه خدا هست، عبادت میکنند، ولی میرود سر شده پیش سنگ خم میکند، عقل ندارد. این را اندیشه میکند که این درست است، معنی میخورن، عرق میخورن، چی گناه ها را بعد اگدستی اونها میوید. وقتی انسان عرق خورد، کسایی که عرق خوردگی هستن، پدر و مادر خود را کشتگی هستن، فرزندان خود را کشتگی هستن، اینقدر انسان در حادثه های راه میشود، خانه ها ویران شدگی هستن و پشت این عرق، پشت مینوشی، اینها را میدی در جامعه هست. مناسبت های نامشروع مرد و زن، اینها را می دید که نباید این خیل باشد، اینها را اندیشه می کرد، لیکن یکان راهی نمی دونیست، فطرتش این را قبول نمی کرد کاری اونها را، ولی راهی نبود که اونها را چکار بکند، راهنمایی بکند. این حکمت هایی هست که انسان از کاری پیامبر صلی الله علیه و آله که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که ما بعث الله نبیا الا رعى الغنم، یگان پیامبر را خداوند نفرستاد مگر اینکه چوپانی کردگی است. فقال الاصحاب، فقال اصحاب و انت؟ قال نعم كنت ارعاها على قراريط لآل مكه. البخاري عن ابي هريره. بخاری در روایت میکند و اصحاب کرام میگن که تو هم رسول خدا؟ گفت بله من هم، من با چند تنگه برای اهل مکه چوپانی میکردم، فرمابونی میکردم. انسان بزرگ تولد نمیشود، انسان بزرگ تولد نمیشود، انسان در رفتی حیات به بزرگی ها میرسد. و ما گفتیم که از پشتی بسیار بزرگانی که در دنیا هست، یک زنی هست، یا مادر است یا همسر است. هر بزرگی که در دنیا هست نگاه بکنید، یا او را مادر دستگیری کردگی است یا اینکه همسرش. پیامبر صلی الله علیه و سلم از کسانی هست که خب مادرش در خوردیشون را در چیز پورید که زبان و اینهاش بروشان زبان عربی را خوب یاد بگیرد، در بنی اسرائیل چین دست پورید، بعد حلیمه سعدی بنی سعد از فوریدش تا 4 سالگیش در اونجا موند و هم برای سلامتیش خوب شود در اون دشت و در اون جایها، زیرا در شهر او خیلی سست اراده و سست بدنش هم سست کلانش، لیکن در اون جایهایی که قشلاق جایها هستند و در دشت جایها یعنی بسیار بقوت کلان می شود، هم جسمان و هم زبانه خوب یاد می گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با سنی 25 سالگی میرسد و مثل دیگر مردان خیلی که ابو طالب این را پیشنهاد میکند، میگه که حیاتی ما امروز سخت شده، زندگی ما سخت است، من یعنی پول و مال زیاد ندارم، بیاید شما همچون دیگر قریشی هایی که به سودا میبروین شما هم به تجارت ببروید. امروز خدیجه تیارگی دیده استوده است، نفرون را از قوم شما میگیرد برای از این قریشی ها گرفته استود است برای تجارت، شما خودتون رو پیشنهاد بکنید شاید که شما را قبول بکند. به من باوری دارم که قبول میکند، زیرا که از درباره شما شنویدگی است که اخلاق خوب دارید و راستگو هستید، امانت و راستگویی شما را میداند، البته شما را قبول میکند. ببینید عمکش چی میگه، یعنی به سبب اونی که تو اخلاق بزرگ داری و سبب اونه که تو راستگو هستی، امانتدار هستی، اون را قبول میکنند. و انسان مسلمان خودش رو خور نمیکند. وقتی که عمکش گفت ما خیلی حالت وزنین داریم، پول و مال نداریم، برای این کار انجام بودی، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شاید خودش یکان آدم بفرستد. عزت نفس انسان مسلمان رو بید سند خوچه خور نمیکنه، شاید خودش آدم بفرسته، یعنی نمیخواهد که رفته کار طلب بکنه، شرم میدارد. اما کش میگه که شاید دیر میکنی یکان کسی دیگه میگیره این کار، لیکن این صحبت وقتی که بین اونها میرسد و گپ با مادرمون خدیجه رضی الله عنها میرسد و مادرمون روی میکند با او آدمو، میگه که بگیش بیاید. وقتی که میاد میگه این یعنی صحبت شما بین ابو طالب به من رسید و من برای چی فرستادم پیش تو آدم که پیش من بیا، من ترا در تجارتم روان میکنم، از جهت راست گویید، از جهت امانت دارید و اخلاق خوبت. سه چیزه در خاطر بگیرید، راستگویی، امانتداری، اخلاق خوب. همین سه چیز سبب شده است که من تو را فریاد کردم، میخوام که در مال من برای تجارت بکنی و دو برابر از اونی که به دیگران میدادم برای تو مال میدی، برای مردم قوم تو که اونها تجارت میبرمدن من برای تو دو برابر میدی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگه که در جامعه صغیر اومده است از انس بن مالک، الامانة غنن، امانت این ثروتمندی است، امانت دار باشی ثروتمند میشه، خیانتکار باشی ثروتمند نمیشه. امانت دار، امانت، این خصلت امانت کسی داشته باشد انشاءالله که ثروتمند میشود. این انسان های امین به درجه های بزرگ میرسند. هرگیز هرگیز دست به خیانت نزن و حذر بکن از این چیز، و هرگیز دروغ نگو که این چیز انسان را خار میکند و ضعیف میکند. خب، و برای انسان وقتی که یک ریسک نصیب میگردد، به اینکه او را طلب کرده باشد یا اینکه کوشش بکند برای او رسیدن، اگر یکی خداوند که داده اون را نباید که فد بکنی. وقتی میبینی که چیزی حلال است، خوب است و او را طلب هم نداشتی، خودش اومد، یک کس میخواد که دستگیری بکند، اون را نباید که رد بکنی. خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که پیشنهاد کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم قبول کرد، نه تجارت قبول کرد و گفت مالش من میرم تجارت میکنم. و وقتی اومد ابو طالب و گفت که من رفتم، فریادم کرد، رفتم و صحبت کردیم، روزی شدیم، ابو طالب گشت گفت که هذا رزق ساقه الله الیک، این رزق است که خداوند به سوی تو روانش کرد، این رزق است که خداوند رو به سوی تو روان کرد. یعنی وقتی که برای تو یک کس یک چیزی میدهد، میخواد زندگی تو را تغییر بدهد، چیه کار است، چیه مول است، هر چیزی که پیشنهاد کرد، چیزی خوب باشد، انسان نباید از اون چیز روی بگرداند، زیرا که اگر روی گرداند گویا که چیزی خدا دادگی را رد کردگی است، چیزی خدا دادگی را گویا که رد کردگی است. همین خیل پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول میکند مال خدیجه رضی الله عنها را. به اولین بگیم یک مضاربه در اسلام به حساب می رود، در اسلام به حساب می رود که بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و خدیجه رضی الله عنها شد. حالا اسلام نام است، لیکن اولین نفرانی بگیم در اسلام که شخصیت اسلامی هم می شوند، در دین اسلام که این پیامبر است و یکمین کسی که اسلام قبول میکند مادرم خدیجه است، اینها یکمین مضاربه را کردند. و میسره گفتگی یک غلام دارد، اون غلام شا در اختیاری پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذارد، میگه که لا تعصی له امرا ولا تخالف له رأیا، خب لابد من قائد واحد، یگان امر شا نافرمانی نکن و فکری را که گفت در فکر و رأی او فکری خطر چی نکن، در فکرگی نکن، مخالف فکری او کار نبر. و ضرور است که یک رهبر باشد، وقتی که چند کس سرداری کرد کار ویران می شود. یعنی گفت لا تعصی له امرا ولا تخالف له رأیا، نه در فرمانش نافرمانی کن و نه در رأیش مخالفت بکن. چیزی که فرمانو داد تعهد بکن، و چی رأی را که پیشنهاد کرد مخالفت رأی او، فکری او کار نگی. در مورد میسره اگر یک زمان توقف بکنیم، میبینیم که این نام در میان اصحاب کرام ذکر نشد، دیگر همین جا اومد میسره، دیگر در دیگر جا ذکر نشد. نویسندگان سیرت میگویند که شاید که این پیش از پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشته باشد. میسره غلام خدیجه بود و با پیامبر صلی الله علیه و سلم در این سفری تجاری هم سفری کرد. وقتی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت، در حقیقت این یک سفری بود که میسره با او بود و نقشی بسیار مهمی را بازی کردگی از میسره. این غلام بود، ولی غلام بسیار زیرک و بسیار انسانی با عقل بود است. و ما در دست گذشته گفتیم انسان اگر برای تو خیر بخواهد، انسان هایی که در اطرافت هستن انسان های بزرگ هستن، ولی وقتی که در اطرافت انسان های پست هستن، یعنی خودت هم انسان نخوب هستی. وقتی انسان در اطرافش انسان های نخوب هستن، اون انسان در نزد خدا قیمت نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببین، حتی یک غلامی را قتیش میفرستد، اون غلام چیزهایی را در طریق گفته است، فقط از طریق همه برای ما رسید. یگانه سرچشمه و گپا از طریقی که از میسره است که با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت، رفتار و معامله های پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید، اخلاق او را، هر موقف و حالت هایی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگرفت، رویش او را، علاقش با الله سبحانه و تعالی را. خب بسیار میسره را اون غلام، این رفتار و کردار و معامله ها و گفتاری پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار معقول شد، از معامله اش، از راست گوییش. بعد دهشت آمده بود که این بسیار یک چیز از عادت انسانی قریب که بیرونی این خیلی انسان را ندیده بود و چیزهایی را دید در این سفر از پیامبر صلی الله علیه و سلم که این میسره با تماما با دهشت افتاد. وقتی دید که جوی که یکی افتاب سخت می شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم در گرم می شود، از کجای ابر پیدا می شود سویگیش می کند، رفته استاد از بام طوری سری پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یک چیزهایی را دید، یک چیزهایی را دید که وقتی که انسان در راه حق می رود و تمام وجود و هستیش در راه حق می بخشد، الله سبحانه و تعالی اون را اکرام میکند. انمو کرامت و اکرام الله هستند، برای پیامبران معجزه هستند، برای انسان هایی که غیر پیامبر هستند کرامات می شود و برای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از پیامبریش این ارهاسات میگن، یعنی علامت های نبوتش. در دشت رفته ایستاده، در افتوبی، در بالای سر چی برود؟ ابر برود. اینا علامت های نبوت شده. خب وقتی که در روی خدا همه وجود تکیدانی، الله سبحانه و تعالی ترا عزت میکند، ترا اکرام میکند و یک چیزهای روح میدید که از عادت انسان، از طبیعت عادی انسان بالاتر هستن و اینجا انسان احساس میکند که الله قبولش کردگی هست. اینجا انسان احساس میکند که الله دوستش میداره. اینجا انسان مقبولیت را در نزد خداوند احساس میکند و دوستداری الله احساس میکند. خب از این جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم در شعر و تعریف وقتی وصفش میکنند میگن که یعنی مظللون بالغمام، یعنی سایه کرده شده با ابر. این اکرامی الله سبحانه و تعالی نسبتی او بود. روایت ها نقل میکنن که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به شام رفت، در اونجا رفت در نزد یک عبادتگاه، یک صومعه استاد از عبادتگاه های یهود، در اونجا درخت بود، زیر همون درخت استاد و رهبان در این صومعه بود که نامش نستورا بود، یا نستورا یا نستورا. نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، سر او را بوسه کرد، قدموش را بوسه کرد و گفت که اشهد انک الذی ذکره الله فی التورات، من شاهدی میتیم که آن را که خدا در تورات ذکر کرده است تو هستی. در تورات ذکر کردگی است، زیرا که دید که اون را عبر سویگی دارد از یک جهت و میسره را میپرسد که کی است. میگه یک مرد از قریش است و میسره را میشناخت این نفر، این راهب میشناختش، برای دوی میومد در سودوگر و قطع میومد و پرسید که کی است. گفت از اون اهل مکه است و گفت که این خیلی انسان است. خیلی میگید که یک انسان های نسبش عالی است، خیلی در یک حالت فقر زندگی میکند، ولی نسبی بسیار عالی دارد و میگه که چشمش سرخی دارد. بله میگه در چشمش سرخی است، والله میگه همون است. یعنی بعضی روایتون در میگه که با اون مسئله میگه که در کتاب های ما اومدگی است که پیامبر میآید و من شاهدی میتیم که همین است. این چیزها را میسره رساندگی است. اگر اینها را نمیگفت، اگر فراموشش میکرد، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در این تجارتش بسیار فایده میکند، همه مالش را میفروشد فایده میکند، باز مال میگیرد به یک صورتی که مال زیاد میگیرد، یعنی ارزان مال زیاد میگیرد. یک نفر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگد که چی گفت اینجا گپوشان طوری نمیگیرد، بعد میگه که قسم به لات و عزا بخور، قسم به لات و عزا بخور و به تو. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من هرگز با اونو قسم نمیخورم، من اصلا پیش وقتی میگذارم نگهشو نمیکنم، هرگز من با اونو قسم نمیخورم، نخوردم و پیش اونو قتی میگذارم نگاهشو نمیکنم. اینها رو میسره میگوید و از اینجا اون تأکیدی این که همین پیامبر هست، پیامبر آینده هست زیاد می شود. یک مسئله اینجا می آید که ما گفتیم که میسره وقتی که در بوره او گپ می زند، انسان هر وقتی که چقدری بزرگ شد، این را در خاطر بگیریم، انسان چقدری بزرگ شد خودش تعریف نمی کند، انسان چقدری بزرگ شد طلب نمی کند که او را تعریف کنند. کاری خودش در برای او گب می زند، کاری را که انجام می کند، زندگی که او دارد، فعالیتاش در برای او گب می زند. انسان بزرگ خودش را تعریف نمی کند. کسی که در نزد الله بزرگ است محتاج نیست که یک کسی را تعریفش بکند. کسی که در نزد الله بزرگ است محتاج نیست که او را تعریفش بکنه، محتاج نیست که مشکوشانشون بدهد که چقدر من پهلوان هستم، چقدر من قدرت دارم، چقدر توانایی دارم، چی کارها کردگی هستم، ببینید کارهای کردگی من چی کار میتونم کرده، با مردم من چخیل مناسبت میکنم. این را بگذار که مردم در برای تو گپ زنن، تو در برای خودت گپ نزن. این عادت در ما بین بسیاری ما مردم ها هست، ما این عادت را داریم. این را اگر میخوای که انسان بزرگ باشی از این عادت صرف نظر بکن، دیگه هیچ وقت تعریف نکن. زیرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم یکون وقت نگفت که من امانتدار هستم، من راستگو هست، خودش تعریف نکرد. من اخلاق بزرگ دارم، نکرد این کار. میسره در برای او اینقدر گفت و گفت و گفت که مادرمون خدیجه رضی الله عنها عاشق او شد، خواهش کرد که اون را بگیرد. همه این چیزا رو الله که حق هست حق ظاهر میکنه، الله که حق هست این فضیلت های انسان رو ظاهر میکنه. خداوند گفته است در سوره حج آیه 38 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از کسانی که ایمان آوردن دفاع میکند. تو نترس. یا در سوره نساء میگه که الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا دیدی کسانی که خودشونه تزکیه میکنه، خودشونه تعریف میکنن، خودشونه میگه من ایقا پاک و من ایقا خود من ایقا دور من چی خطه تعریف میکنی؟ الله میگه این صفت خوب نیست. الم تر الالدین یزکون انفسهم، آیا دیدی کسانی که خود رو تزکیه میکنن، ما اینقدر من اینقدر میگن بلی الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکه الله هست که کسی را که بخواهد تعریفش میکند، یا پاک است، پاک دامن است. تزکیه در برای پاک دامنی است. و لا یظلمون فتیلا، یک همون رشته که در خرما هست، وقت دو مابین دانه خرما در یک رخ دارد، همون یک رشته هست، همون فتیل همون را میگن. ان همون اندازه رشته که در دانه خرما هست، مثل همون اندازه شما ظلم کرده نمیشی. هر چیزی که داری انشاءالله که او را میگیری، نه ترس. خوب باشی خوبیات مردم میدونن، شرط نیست که خودت تعریف میکنی. انسان پیامبر صلی الله علیه و آله ببینید دستو یکی خوش نگه میداشت، مردم بعد در باره فضیلت های او گپ میزدن. وقتی که من گفتم، ما گفتم، مردم ها نمیفادد از این چیز، مردم باوریش کم میشود. پس این فضیلت نبود است، این بزرگی نبود است وقتی که من خودم رو تعریف میکنم، من گفته گپ میزنم. و از این جهت گفتگی هستن که چهار کلمه هستن که انسان اینو هلاک میکنن: من، ما، دارم، از من است. من، ما، دارم، از من است. درباره هر یک تیو آیت اومدگیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کلمه درباره خودش گفتگی نیست، ولیکن صادق، امین، پاکدامن، دوستدار، حکیم دانسته شد. همه این صفاتش دانسته شدند، ولی درباره این فضیلتش همه این فضیلت‌ها رو میسره گفت. به حضرت خدیجه رضی الله عنها اینا رو نقل کرد. بعضی انسان‌ها هیچ کاری ندارن، فقط در برای خودشون گپ میزنن. و چه خیلی که گفتیم کلمه من، ما، از آن من، دارم، این چهار کلمه هستن که انسان هلاک میکنن. انا خیر منه، انا خیر منه. شیطان گفت که من از آن بهتر است. من گفت من منی کرد. الله سبحانه و تعالی هلاکش کرد. سوره اعراف آیه 12، در سوره نمل آیه 33، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ما بسیار با قوت هستیم، ما بسیار یعنی جنگاورای سخت هستیم. قوم بلقیس گفتن خدا هلاک شو کرد. ما خب در سوره قصص آیه 70 میگه که انما اوتیتوه علی علم عندی، من قبولگریه که دارم از علم خودم اینا را به دست آوردم. قارون میگه فقط خداوند به هم دارش قدی خانه و درش قدی و زمین فرو بردش. سوره زخرف آیه 51 میاد که الیس لی ملک مصر، آیا این ملک مصر از اون من نیست؟ فرعون گفت خداوند علاق شد. کارها تا برای مردم نشان نتی، رحمت خداوند بزرگتر و وسیع‌تر از همه کارهای تو. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکرد که یا ربی مغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجا لی من عملی. حکیم روایت کرده است از جابر رضی الله عنه، ای پروردگارم، مغفرت تو از گناهان من دیده وسیع‌تر هست، از گناهان من دیده مغفرت تو وسیع‌تر است. و یعنی رحمتی تو امیدوار شونده هست برای من از کارم دیده، از اونه که من با کار خودم تکیه بکنم امیدوار بشم، از این دیده من با رحمتی تو امیدوارتر هستم نه با کارم. همین خیلی میسره را دیالو یعنی در برای پیامبر صلی الله علیه و سلم خدیجه رضی الله عنها را نقل میکند که چیگونه چیزهای عجیب، حالتهای عجیب رخ داد، اخلاق کریمه و رفتار او را همه اینها را گفته داد. خب مادر خدیجه رضی الله عنها برای اثبات کردن این چیز، خب در روایت ها میاد که مثلا اینجا پیشتر میگذرد، در نزد مکه رسیدن و میآید حضرت خدیجه را خبر میکند که اومده است و بعضی گفتار میگه کمتر پیشتر میاد و با همراهی زنها در یک خونه بلند استودگی میاید تماشا میکند اومدن پیامبر صلی الله علیه و سلم. میگه که همین خیلی چیز عجیب دیدیم که همین گرمی میشد، اون دو ملائکه هستن ابرهایی که هست. بعد میاید مادر خدیجه میبیند با چشم خود رو، زنها هم میبینن این چیزا. بعضی روایت ها میگن که یک وقت اینها در پیشی خانه کعبه استادگی بود هستن، زنها یک روز دوشتر بودستن که خاص برای زنها بود هست، این زنها همون میگشتن گرد کعبه عبادت میکردن، بعد اونجا استادگی بود هستن. یک نفر میاد اعلان میکند که ای زنهای مکه، خوشبخترین شما کسی هست که یک پیامبر میاد اگر کسی زنی اون شود. که این زنها میگیرن بعضیش سنگچه ها خطی میزننش، بعضی رو جشنموش میتیان، بعضی ها گفی زیشت میگن. یک اونم مادر مخدیجه رضی الله عنها میگه که خب هیچ نمیگه، برای که چیزی شنویده بود از این گپ هم در خاطرش میزند. و بچه امکش ورقه بنوفل، اون کس در دین نصرانی گذشتگی بود، از اون کتاب ها میخون، در این بارها بعضی چیزا شنویدگی بود، دیگر خب میکند نیستد. همه زنها دیگر اونجا سنگ بودختن، دشمام دادن، گپی زیش گفتن. و مادر ما خدیجه رضی الله عنها این چیزها را میبیند، باز قلبش استوارتر میشود که شاید که همون چیزی که بچه امکش گفت، ورقه بنوفل، پیامبر میآید و چی میکند، شاید که همین همون باشد. آرزو میکند که یعنی همسرش شد، زیرا که چگونه گفتیم برای مادرمون که دو بار شوهر دیده بود، هر دو شوهرش وفات کردن، بعد از این دیگر نخواست که شوهر بکند. و بعضی اخبارهای همین چیزها رو وقتی که میشنید از ورقه ابن نوفل، بعضی روایت ها میگن آرزو میکرد که شوهرش همون پیامبر میامدگی باشه. و وقتی که اخلاق و رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنوید بسیار تعجب میکرد. و این چیزها رو وقتی میرود به ورقه ابن نوفل میگید، اون کس میگید که چیلی که اون نفر نستورو در اونجا گفته بود که این شاهدی میتیم کسی که در تورات ذکر شده است همون آدم است. اینجا ورقه ابن نوفل هم میگه که اون آرزو میکند که من زنده باشم وقتی که پیامبر میشد. اینم میگه که اگر اون چیزی که میگید راست بگید، ممکن که همین پیامبر همین بشود. با وقتی که اون تجارت هم میارد با مادر من خدیجه رضی الله عنها میسپارد، مادر من خدیجه پیش از این که اون بارا ببیند چقدر فایده ها شده گی هستن، امانتی او را میبیند، کرمی او را میبیند، راستگوی و پاک دامنش و استقامتش را میبیند. این عادت ها، اون چیزهایی که از عادتی طبیعی انسان بلوتر، بعضی چیزهایی در اون روح داد، این چیزها را میبیند. دیگر به پیامبر صلی الله علیه و سلم تماما علاقه‌مند میشود، محبتش نسبت او بسیار زیاد میشود، بسیار خوشش میاد از پیامبر صلی الله علیه و سلم. و چیگونه اون را دوست نمیداره که کاملترین انسان، هم از روی اخلاق هم از روی آفرینش، هم از روی آفرینش خداوند یک انسان خوب خلقش کرد، زیبای، و هم انسانی بود که اخلاقش هم و درجه بینش خیلی عالی بود. چگونه که یکی از شاعران در وصفی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که و احسن من کلم لم تر قط عینی و اکمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یعنی از تو زیباتر چشمان من هرگز کسی را دیدگی نیست. و اکمل من کلم تلد النساء، زنها کاملتر از تو یگان کس را تولد کردگی نیست. خلقت مبرئا من کل عیب، تو این خیل خلق شدگی هستی که از همه عیب ها پاک هستی. که انک قد خلقت کما تشاء، گویو این که همین خیل خلق شدگی چه خیلی خطه میفاره، چه خیلی خودت میخوای همون تا خلق شده. در وصفی پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از شاعرها این گونه گفته است. خب و هر کسی که پیشترم ذکر کرده بودیم در اخلاق از تو بالا باشد، در ایمان از تو بالا هست. برادران و خواهران گرامی، نگاه بکنید، خود را قیاس بکنید با دوست هاتو در خانه، در اطراف نگاه بکنید، کسی که اخلاقش از تو بالا است، ایمانش از تو بالا است. پس جای مسابقه اینجا هست که اخلاق من بالاتر از برادرم باشد، اخلاق من بالاتر از خواهرم باشد، نه اینکه من زیادتر دشنام دهنده باشم، نه اینکه صدای من بلندتر از خواهر و برادرم باشد. نه، این چیزی نیست که به این قطع ایمانی ما را بسنجن. او یک مشت بزند، دو مشت بزند، و یک چپ آلاونه، دو چپ آلاونه. نه، کسی که اخلاقش است بالاتر است، ایمانش است بالاتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه بهترین تعریفی که کرده گشت الله کرده استش و گفته است که وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، همانا تو برای اخلاق بزرگ هستی، هم از روی آفرینش و هم از روی اخلاقش. آفرینش یعنی صورت او که خدا خلقش کرده است، و اخلاق او بسیار کاملترین انسان بود. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم در باره اویل دار شدن فکر نمی کرد. مادر من خدیجه چخیل بکند که به این نزدیک بشود، چخیل بکند که این در باره اویل دار شدن فکر بکند، چخیل بکند که این خواستگاری بکند. عادت همین خیلی است که مرد به خواستگاری زن می آید. زن مخطوبه هست و مرد خاطب است. مرد طالب است و زن مطلوبه است. مرد طلب میکند و زن طلب کرده شده است. این عادت در همه دنیا همی خیلی است. ولی مادر من خدیجه این قایده آدمی را گرفت، برعکس کرد. قایده آدمی را که مرد طلبگار است و زن طلب کرده می شود، این راه میکوبد که چگونه با پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک بشود. اون چطوری که از پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدین را به دهشت آورده بود. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم در باره اولاد داشتن اصلا فکر نمیکرد. یکون التفاتی هم نداشت، یکون توجهی هم نمیکرد، به زنها اصلا نگاه نمیکرد. و انسان پاکدامن همین خیلی است، به زنها نگاه نمیکند. و حتی وقتی که با مادر من خدیجه رضی الله عنها گپ میزد، گپ زد ولی نگاهش نکرده است. زنها این چیز احساس میکنند، وقتی ببینند که یک مرد میگردد به تشویش نگاه میکند، میفهمن که او انسان خوبی نیستی. از نگاه مرد میفهمن که این مرد چگونه انسان است. زنها این را خداوند همه خیلی خلق شو کرده است. وقتی میبیند که مرد با حیا هست، مرد به طرف اون نگاه نمیکرد، میفهمن که این چگونه. ولی وقتی دیدن که چشمش راست به طرف زن اون دوست، میدونن که این چی مرد است. بهای مرد خوب داده میتونن از نگاه کردن یا که نگاه نکردنش. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم دید که اصلا توجهی ندارد، هم به طرف زن ها نگاه نمیکند، هم وقتی که با کی گپ زد، مادر من خدیجه رضی الله عنها گپ زد، اونم توجه ظاهر نکرد. برای چی این کار انجام نداد؟ وقتی که زهری روایت میکنه در این باره در سیرت که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در خانه خدیجه رضی الله عنها در آمد و تو اینکه با همراهی صحبت کنه، برای اون کارهای تجارتی و وقتی برآمد میرفت، از اون طرف آمد، بعد یک زنی آمد و دید پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفت که خاطبن یا محمد؟ این محمد گفت خواستگاری اومده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونه چی گفت؟ کلا، هرگیز. بیچاره متوقع نبود که خیلی گفه میشنوه. پس پیشی مادر مخرچه از یلانو برومده ایسی هست بعدوی کورش سپال ایدامو چودا رو می برومد می رد گوی خواستگاری اومدم دیگه محمد اون زنه کلان سال بود پریزده است کلا هرگیز من مقصد این کورا برای این کور نامده بودم اون زن گفته است که ولی من برای چی فواللهی من فی قریش امرأتون الا تراکو تراک کف ان لها قسم به خدا که در قریش یگان زنی نیست مگر اینکه همه اونها ترا برابر خودش میدونن یعنی همه زنها میخواهند که تو شوهرشون باشه کدام زنی شوهر کن باشه یعنی تو برابرشو هستی قال لها کلا بگش گفت نه هرگز شرط میدارن گفت نه این وقتی گفت که کلا هرگز من خواستگاری نامدم مادرم خدیجه رضی الله عنها این گفت شنیده است بسیار غمگین شد که هرگز گفت یعنی من اویدارش نیستم ولی خب و وقتی که گفت که همه زنهای قریش میخواهند که یعنی یعنی با تو کفن برای تو برابرن برای تو کدن چقدر بای باشن چقدر نسب بالا داشته باشن یعنی تو از اونها کم نیستی و برابر هستی به همه اونها این چیز خرسندش کرد مادر خدیجه رضی الله عنها که یعنی کسی بوده است که من تخانه همه اینا خواستگار بوده استم و فقها از این جهت گفتگی هستند به همین استنباط رسیدگی هستند از این حادثه که طالب علم شرعی وقتی که در حقیقت خالص برای خدا علم طلب بکند میگن که برای هر زن کف است مسئله کفایت از در فقه وقتی که یک انسان خواستگاری میاد به دختره باید ببینه که کف باشند مثلا یک مسلمان که پدرهاش مسلمان هستند با یک انسانی که نه خودش مسلمان شده است کفو نمیشود یا که یک پدرش مسلمان شده کفو نمیشود خب و بسیار بعضی چیزهای دیگر را ذکر کرده هستند یک کسی که پدرش عطر فروش هست یک کسی که پدرش موسرککش هست اینها مشکلی در حیات میشود زیرا اون فقط در بوی خوش و مخته است و برای این مهم نیست بوی گنده یا چیزی عادی است در حیاتش اینا در زندگی به مشکلات روپرو می شود و اینجا علما گفتن که طالب علم شرعی برای همه نمود زن کفر است بای است و نسبی بالا دارد خب جمال دارد فرق ندارد هر چیزی که هست طالب علم شرعی کفر است برای همه زن خب یعنی کدام زن را اگر خواستگاری بکند طالب شرعی را و دیگه کفایت دارد این استثناء فقط برای طالب علم شرعی است زیرا که طالب علم شرعی انسان یک مؤمن است یک انسانی است که در راه خدا راست است از خدا می ترسد الله دوست می دارد با اخلاقش با علمش با استقامتش می خواهد که الله سبحانه و تعالی را راضی بسازد از این جهت اون کفو می شود به این چیزهایی که علم و استقامت و اخلاق خوبش با این زن خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فقیر بود ولی مادرمون خدیجه رضی الله عنها هم صاحب جمال الحمدلله هم از نسب میانه ولی از شرف و از چی بالا بود یکم درجه میستود از پول مول در درجه اول میستود مادرمون خدیجه رضی الله عنها در قریش خب از این جهت خفه شد زیغ شد مادرمون خدیجه وقتی که او کلا یکم بار گفت هرگز گفت یعنی من اویل دارش در این نیستم و خرسند چید وقتی اطمینان پیدا کرد که هر یک زنی از قریش آرزو میکند که محمد شوهر او باشد در اینجا خرسند شد و یک چیزی دیگر اینجا باز اضافه میکنیم که مؤمن وقتی که یکان کس خواستگاری میرود محبتی الله خواستگاری میکند برای الله خواستگاری میرود وقتی که خواستگاری میرود جز رضای الله دیگر چیزا نمیخواهد انسان مؤمن هدفش از خاندار شدن همین است نه اینکه انسان برای تنها چهل پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که تنکح المرأة لأربع یعنی زن به سبب چیز نکاح کرده می شد، نخواستگاری کرده می شد، برای مالش، برای جمالش، برای حسب و نسبش، یعنی پشت و پشت داری و چیز، و برای دینش. و گفت فضفر به ذات دین تریبت یده، دین داره به دست بیار، برکت می خب. و وقتی که این زن دید فضیلت های پیامبر صلی الله علیه و آله کمال و پاکیش، امانتداریش، راستگوییش، همه اینها را دید، این قانونی که گفتیم، عادتی که بود که مرد طلب میکند دختر را یا عروس را، این را تماما برعکس کرد، این خودش خواستگاری کرد. این روایت ها اومدگی هستند که خود مادرمون خدیجه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستگاری کردگی است، تو اینکه به خانه‌دار شویش را گفته باشد. خب و در روایت های دیگر اومدگی هستند که نفیسه یا نفیسه بنت منیه یا منیه را فرستادگی از دیگانه شد که برای بگوش اگر که در این باره اگر می خواسته باشد که اولادار شود، من آماده هستم که برای بخوند بچه و شوهر برامدن. خب اینجا یعنی دو نمود روایت آماده است، هم خودش پیشنهاد کرده است و هم گویو کیو. ولی می شود جمع کرد بین اینها که یعنی اول این فرستاده باشد همون چیوشا، و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم رضاگیش به این چیز دادگی هست که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نفیسه یا نفیسه میآید، میگد که آیا اولادار شدنی هستی؟ میگد که نه. میگه برای چی؟ من پول و مال ندارم. یعنی وقتی که انسان ندارد پول و مال، این نمیتوند که خانه دار شود، زیرا که خانه دار شدن تأمین کردن است. و گفت که برای چی تو خانه دار نمیشه؟ گفت که ما بیدی ما تزواج بهی، من چیزی ندارم که اولاد دارم. پس این جوانانی که امروز نمیتونن خانه دار شده از سبب نداریشون، یعنی ببینن که پیامبر صلی الله علیه و آله در این حالت بود، یعنی این جای عیبش نیست، انسان وقتی که یعنی در این حالت است. و گفت با این نفیسه میگه که فاین کفیت ذلک و دعیت الى المال والجمال والشرف والكفاءت الا تجیب. گفت اگر این مسئله گفته است که من ندارم، اگر این مسئله حل کرده شود، چرا برای مالت هم بخونن، مثلا مال داره یک از جمال هم داره، شرف و آبروش هم بلند است و کفو هم هست، قبول میکنی؟ قال فمن هیه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفت کیه یو؟ که خیلی هم همه این مسئله مال و جمال و شرف و همه این سوره تامین میکرده باشد، گفت که خدیجه. قال و کیف لی بذلک؟ و من چخیل میتونم این کار انجام بدم؟ قالت قلت علیه. این زن گفته است که اینجا دگردن ایمان، اگر تو مقصد تو روزگی تدتی اون طرفش من حل میکنم. قال فانا افعل اذن. پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است که من هم نباشد میکنم، یعنی روزگیش پیامبر صلی الله علیه و آله داد. وقتی که رغبت پیامبر صلی الله علیه و آله را دونست، و در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به عمکیش گپ زد که ما همین مسئله را پیشنهاد کردیم. عمکشون 10 نفر از همون قوم قریش میگیرد، نفرهای آبرومنده، و به خواستگاری به پیش عمکی خدیجه رضی الله عنها میرود و در اونجا وقتی که آنها روزگی میتیند خطبه میخواند که در اون خطبه پیامبر صلی الله علیه و سلم را مدح و ستایش میکند و میگوید که این مردی است که طلبی که این میکند هرگز گردانده نمیشود. از جمله اون چیزی که در این خطبه آمدگی بود، الحمدلله الذی جعلنا من ذریه ابراهیم و زرع اسماعیل و جعلنا حضنة بیته و سواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، وقد خطب إليكم رغبة في كلمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق حكمكم، أي ما تريد عاجله واجله 12 وقية ونشا. خب يعني در اینجا خطبه ابو طالب است، خطبه اون چیزی که گفته می شود خونده می شود، خطبه می گن خطبه خواستگاری است، یعنی خدا را ستایش می کند و می گوید نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم را ذکر می کند که وظیفه شونه که ما نگهبان ها و رعایت کننده های خانه خدا هستیم و از جمله سردار های مردم هستیم در این منطقه. این پسر برادر من محمد ابن عبدالله هر مردی را اگر در برابرش مونی از همه وزنین میاد، از روی شرفش هم بالاتر است، از روی بزرگیش هم، از روی عقلش هم، از همه مردونی که از بزرگ هستند. در مسئله مال باشد، اگر مال نداشته مالش کم باشد، این مال یک سایه رونده است، این دیگه چیزی نیست که به این انسان بها بوده و این آیندهش انشاءالله بزرگ است و طلبگاری کردگی است این دختری شما را، این کریمه خدیجه رضی الله عنها را، و اون چیزی که شما طلب کرده بودید از صدقه از مهر مهریه را یعنی تقدیم کردگی است. به همین صورت حدود 500 درهم مهریه به مادر ما خدیجه رضی الله عنها دادگی است. خب ما در اینجا از این صحبت امروزه که باز در اینجا توقف میکنیم، چهار چیزی رو برای خود میگیریم و از این گفتگی های امروز که بالا ادامه هم هست در برای حیات مادر من خدیجه رضی الله عنها، یکم این است که فضیلتی که داری اگرچه آنها را برای مردم نگویی هم مردم آنها را میدونن، یعنی این چیز را برای مردم نگو، زیرا اینکه نیکی هیچ وقت قطع نمی شود ثوابی و گناه هیچ وقت فراموش کرده نمی شود و دیان اولای مود خداوند هم همیشه زنده هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم از اون یگان و خامدگی نیست که خودش تعریف کرده باشد، فضیلت هاش در باره راستگویش همونت داریش این چیز را هیچ وقت گفتگی نیست، لیکن مردم این را دانستن، این را برای خود بخاطر بگیریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ابو ذر را یک نصیحت میکند، میگه که ابو ذر انا ادلک علی خصلتین هما اخف علی الظهر و اثقل فی المیزان من غیرها، قلت بلا قال طول السمت و حسن الخلق. در میگه که ابو ذر من ترا به دو خصلت دلالت نکنم که اونها برای انسان برداشت کردنش سبک هستند و در میزان خداوند از دیگر چیزها وزنین‌تر هستند. گفتن که بله رسول الله گفت که بسیار خاموش استادن و اخلاقی نکو. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار با خودش خاموش بود. خب دویم چیزی را که ما از این درس میگیریم این است که بزرگترین شفاعت میانه‌روی که انسان میکند این شفاعت کردن، میانه‌روی کردن در ازدواج دو نفر است. بزرگترین شفاعت، بزرگترین میانه‌روی که انسان میکند بین دو نفر برای خانه‌دار شدن شو است. خب زیرا که انسان بسیار وقت برای حق خودش گفتن بسیار ضعیف است، نمیتونه. خب و اگر که میسر گردونید که یعنی یک نفر با یک نفر دیگر بتونه که اونها را با هم پیوست بکنی، این بهترین کاری هست، بهترین شفاعتی هست که کردگی هستی. برای بینای یک خانه مسلمان واقعی را دستگیری کردن انشاءالله که این بهترین شفاعت است. سیوم چیزی که از این درس ما میگیریم، اگر یکان خیر برای تو پیشنهاد کرده شد به اینکه او را طلب بکنی، نپرسیده باشی، طلبندگی نکرده باشی، لیکن خود شدودند، خب به اینکه خودت به اون چیز خویشمند باشی. خب اگر که انسان رد بکند این خیال خیره، گویو اینکه خدا را رد کردگی باشد امون خیرش. پیامبر صلی الله علیه و سلم نهایت با ادب بود وقتی که برای او پیشنهاد کرده شد، یعنی هم تجارت بلا گفت قبول کرد و هم حضرت خدیجه را بلا گفت قبول کرد و این سیدی خلق پیشوی همه خلق حبیبی الله سبحانه و تعالی هست. یعنی این چیز وقتی که یگان چیزی برایش مو پیشنهاد کرده میشد خوب باشد، یعنی حلال باشد، پاک باشد و شما را طلب نکرده باشی و شما یعنی دلتون با اون یعنی خواهشمندی اون نبوده، لیکن یکی همی خیلی برای شما چی مال است، چی متاع است، هر چیزی که پیشنهاد کردن اون را رد نکنید وقتی که طلبش نکرده باشی، زیرا که رد کردنش به معنای رد کردن به خدا هست. و آخرون چیز در اینجا این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در برای اولاد داشتن هرگز فکر نمیکرد و سببش این بود که پولی نداشت، مالی نداشت که اولادش شود. لیکن الله سبحانه و تعالی این خودش کریم است، وقتی که اگر بدهد انسان به حیرت می آورد. خب کسی که پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم می اومد شکایت می کرد که یا رسول الله من کمبغل هستم، من نادار هستم، می گفت که اذهب فتزوج، برا اولادش، اذهب فتزوج. خب این چهار چیزی هستن که از این دست برای ما گرفته می شوند. خداوند در پیگیری کردن، پیروی کردن از حیات این بزرگوار مادرمان برای زنها و فرزندان ما عبرتی باشد که عبرت بگیرند و زنهای مسلمان از این عبرت بگیرند که چقدر با عقل رسای خود در زندگیش توانست یک نمونه باشد، نمونه زنی کامل. و اینچنین از آن عبرت هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما نشان داد، برای مردهای ما هم این چیزها عبرت باشند، در پاک دامنی، در راستگویی، در امانت داری و امثال اینها. خداوند همه ما و شما را موفق و معید بگرداند و تا صحبت آینده در امان الهی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.